تعجب میکرد، گفتن شما چجوری تونستین اصلا تا این مسابقات بیان، یا اصلا اجازه بهتون داده همسرتون که بیان، یا من شنیده مثلا خانم اونجا حق ندارن فعالیت ورزشی داشته باشن. متاسفانه خیلی از این رسانه ها تبلیغات سو و منفی دارن و حضور خانم ها با حجاب در این مسابقات بزرگترین به قول معروف نشانه بود که اصلا همچین اتفاقی نمیفته و واقعا خانم ها با همون حجابشون کاملا مورد تایید میان تو مسابقات با رعایت تمام اعتقاداتشون، سنت اخلاقی و اسلامیشون میتونن بیان و فعالیت بکنن و هیچ محدودیتی برای فعالیتشون وجود نداره. یعنی واقعا معنی کامل این که حجاب محدودیت نیست رو فکر میکنم با اعزام خانم که محجبه هستن به مسابقاتی در این سطح و حتی مسابقات آقای ما میتونیم اثبات بکنیم. اونجا هم خانم حسینی حجاب خانم ها و حجاب خانم های مسلمان کاملا پذیرفته شده است، هیچ محدودیتی یا هیچ بقول من منع براشون نداره و کاملا احترام میذارن به اعتقادات خانم های مسلمان.
خب این
برای من جالب بود.
بله، خب متشکرم از توضیحات کامل شما گلاره عزیز. بریم سراغ این که تا به حال برای قضاوتات اتفاق بدی افتاده که نتونی اون رو فراموش کنی، مثلا یک اعتراض خیلی شدید و عجیب و غریب داشته باشی از تیم ها؟
متاسفانه این اتفاق برای یه داور شاید تنگ باشه که یه اتفاقی که حالا یه تصمیم اشتباهی که خب قطعا داوران هم اشتباه بکنن طبیعی این اتفاق میفته، هیچ داوری نمیتونه ادعا بکنه من اشتباه نداشتم. خداشکر در مسابقات جهانی اتفاقی که بخواد خیلی برام آزاردهنده و تاثیرگذار باشه نداشتم، اما که لیگ ایران یادم 4-5 سال پیش اگر اشتباه نکنم یه بازی که در گیلان بود اگر اشتباه نکنم یک اشتباهی کردم که حالا یک توپی که به دست برخورد که ولی با توجه به اینکه دروازه‌بان و بازیکن مدافع با هم همزمان اومده بودن من متاسفانه تشخیص ندادم و باید یک هنگی میگرفتم و همچنان هم این موضوع برام آزاردهنده است و این اشتباهی که کردم قطعا توش فکر میکنم و فکر میکنم که علت اون اشتباه هم شاید نداشتن تمرکز اون لحظه.
بله، خب تا حالا شده از تیمی که اشتباه داوری شما باعث شده که ضرر کنی عذرخواهی کنی؟
نه، آخه میدونید خانم حسینی ما اصلا عمدی، یعنی اشتباهات داوری توی زمین بازی عمدی نیست، یعنی هیچ داوری نمیره که به عمد اشتباه بکنه و به هر جهت توی بازی همون چیز که خیلی مواقع تصمیمات خیلی بزرگ میشه و خیلی جاما اون حقایق رو یا اون چیزی که میبینین رو به حقیقت قضاوت میکنین، یک زمانی هم ممکنه که ناخودآگاه و اصلا آمدانه اشتباهی پیش بیاد. این از طرف واقعا باشگاه‌ها تو بانوان من البته دیدم کاملا قابل پذیرش بوده و خدای نکرده مشکلی یا موردی در این مورد تو بانوان ما نداشتیم.
بله، خب هدف چیه گلاره جان و آرزویی که داری؟
من فکر میکنم که تا اونجایی که با توجه به اون تلاشی که کردم به خیلی از خواسته هم توی داوری رسیدم. مهمترین هدف هم این بود که به لطف خدا این که تونستم الان بعد از 13 سال نتیجه تلاش هم ببینم. خیلی مواقعی و این رو رها کنم به خاطر سختی های خیلی زیادی که توی این مسیر هست متاسفانه، اما ادامه دادم و الان خیلی دارم که هیچ مسیر توی این مسیر کنار نذاشتم کار رو و در نهایت ادامه دادم. شاید تنها آرزویی که الان داشته باشم حضور در جام جهانی باشه که به قول معروف در تجربه تمام مسابقات رو داشته باشم. به نظر
و سوال دوستانی که میخوام ازت بپرسم این که الگوی خاصی در داوری مد نظرت هست یا بوده؟
من الگوی خاصی که یک شخص خاصی بگم حالا الگوم بوده و کاملا از اون تبعیت میکردم نه، ولی خب داوری های مختلف رو میدیدم، از هر داوری هر چیزی که به نظرم فکر میکرد که بتونه بهم کمک بکنه یا نقطه مثبتی باشه ازش استفاده میکردم، ولی شخص خاص یا فرد خاصی نه مد نظرم هست.
در ایران رقیب داری؟
قطعا من فکر میکنم که اولا که تو بانوان واقعا یه جمع خیلی دوستانه است. من خودم به شخصه چون حالا تو فوتبال دارم کار میکنم، حالا داوران فوتبالی از جمله خانم قربانی هم دارم میبینم که الان کاندیدای حضور برای جام جهانی آقایون هستن و باعث بانوان هستن، باعث افتخار قطعا هست. توی کار رقابت هم پیش میاد، من فکر میکنم که اصلا این رقابت باعث تلاش هرچه بیشتر میشه.
درسته. خب نظرتون درباره بانوانی که با شما آغاز کردند و نتونستن به موفقیت برسن چیه؟
من فکر میکنم الان خیلی شرایط مهیا شده، من امیدوارم که یه مقدار حضور خانوم ها در داوری خیلی کم شده. من این چیزی که دارم میبینم این تمایل خیلی کمتر شده برای حضور در کلاس های بانوان، حالا چه خانوم ها چه آقایون، این چیزی که رصد میکنم فکر میکنم این اتفاقات میتونه یک انگیزهی باشه برای خانم هایی که حالا مخصوصا از سنهای پایین تر میتونن شروع بکنن و آینده خیلی بزرگتری داشته باشن. خب ما حالا خیلی دیرتر، این زمانی که من شروع کردم امکانات کمتر بود، قطعا کسی که الان شروع بکنه شرایط براش هموارتره و میتونه خیلی افتخارات بزرگتری هم تو این زمینه داشته باشه. امیدوارم شاهد حضور بیشتر خانم ها در کلاس های داوری باشیم.
انشالله، به امید خدا. خسته نشده که از سوال پرسیدن من.
نه،
متشکرم. خب لیگ فوتسال ایران رو چطور میبینی؟
خب ببینید، ما فوتسالمون در آسیا الان قهرمانه. امسال هم به خاطر شرایط کرونا یه مقدار شرایط برگزاری متفاوت شده، اما من فکر میکنم که این وجود لژیونرهایی که الان کشورهای دیگه به قول معروف اعزام شدن و دارن رقابت مسابقه انجام میدن، نشون دهنده اینه که ما از نظر کیفی سطح لیگ بالایی داریم. البته که خب باید خیلی بیشتر تلاش بکنیم، چون که تعداد تیم هایی که در آسیا فوتسال دارن شاید خیلی به اندازه فوتبال نیست.
بله.
و ما نباید به این موضوع قرار بشیم که ما همیشه قهرمان آسیا ایم، چون به سمتی داریم میریم که تعداد تیم ها و کشورهایی که به فوتسال توجه میکنن بیشتر داره میشه و کار برای ما هر سال سخت‌تر میشه. اما در سالهای آینده باید خیلی رقابت بیشتر و تلاش بیشتری رو با تیم های کشورهای دیگه داشته باشیم.
انشالله. شما مربی هم هستین، شاگردم دارین یا نه؟
من خواهم مسئله خاطر سعی کنم، من در حد مقدماتیش رو مربیگری دارم و یه دوره مربیگری هم انجام دادم، ولی واقعا میتونم بگم به شدت این مربیگری یا این حرفه یا این شغل به قدری سخته که من اون زمانی که داوری میکردم، یعنی یک بار مربیگری که خانم حسینی انقدر داوری اعتراض کردم که دیگه ترجیح دادم همون موقع داوری رو کلا مربیگری رو بذارم کنار، به خاطر اینکه
چرا سخته گلاره جان؟
خیلی مسئولیت بالایی داره. ببینید یه مربی، همین من خودم داورم، تو زمین بازی سعی میکنم تمام تلاشمو بکنم خودمم و خودم، ولی یه مربی تمام آموزش هایی که داره به بازیکن ها میده، حالا ممکنه بازیکن ها تک تکشون چون یه کار تیمی، اون هدف و به اون بقول ما هدفی که مربی داره رو نتونن توی زمین بازی انجام بدن و این مربی رو بیشتر اثری میکنه از نظر روحی از نظر روانی. من خودم به نوعی میگم حالا کارم انجام ندادم از خودم ناراحتم، ولی یه مربی به خاطر اشتباه فردی تک تک بازیکن ها دچار فشار میشه، تحت فشار قرار میگیره، خیلی واقعا مسئولیت بالایی، خیلی فشار روانی و زیادی داره. برای داور بازی قضاوت میکنه میره، ولی خب اون مربی باید حالا پاسخ باشه به خاطر نتایجش، اتفاقاتی که افتاده. خیلی رشته و از من حتی خیلی سختیه.
البته داورم باید پاسخگو باشه. البته نمیتونیم بگیم فقط بازی رو یه داور رها میکنه و میره. بعد از بازی بعض وقتا گاهی اوقات یک داور باید بره حتی وقت بذاره فیلم رو تماشا کنه، ببینه تصمیمی که گرفته، داوری که کرده درست بوده یا نه. خب پس داورم وقت میذاره.
بله بله، هم همینطور، ولی خب فرقش اینه که خانم حسینی خودشه حداقل، ولی یه مربی شاید به خاطر تکتم کارهایی که حالا تو تیم انجام شده باید پاسخگو باشه. و خانم حسینی که موردی که شما اشاره کردین همینه، داوری ما یکی از مشکلاتی که الان خیلی داره همین تحت فشار بودن، قرار دادن داور رو از قبل بازی بعد از
که تو لیگ برتر فوتبالمون خیلی دیده میشه و خیلی گله دارن. بله
بله.
خب نظر شما درباره وی ای آر چیه؟
خب وی ای آر الان که خب جدیدن در فوتبال هم داره هم میشه، من فکر میکنم به عنوان یه داور وجود وی ای آر در فوتبال و فوتسال لازمه، چون که حالا فدراسیون فوتبال هم در تلاش وی ای آر رو در فوتبال و فوتسال ما بیاره. نتیجهش هم اینه که فکر میکنم اون مقدار که حالا خدمت رو گفتم یه داور شاید براش ناراحت کننده ترین حالت این باشه که حالا یک صحنه رو از دست بده یا یه اتفاق تاثیرگذاری بیفته که روی سرنوشت یک تیم تاثیرگذار باشه. وی ای آر این بار روانی و این استرس رو تا حد زیادی از روی دوش داور برمی‌داره.
بله. خب کمی از ورزش میخوایم گلر جان فاصله بگیریم. خب شما همش درگیر ورزش هست، زندگی شخصیت و گاهی اوقات میخوای آرامش داشته باشی، این آرامش رو چطور تجربه میکنی؟ میخوام بدونم که مثلا الان در فصل زمستون هستیم، خب اگه کنار که شومینه نشسته باشی ترجیح میدی که تو تنهایی خودت قهوه یا نوشیدنی چای میل کنی، یا اینکه تو تنهاییت فیلم تماشا کنی، کتاب بخونی، یا اینکه خاطره بنویسی؟
بله من یکی از علاقمندی شدیدم به مطالعه است و خیلی دوست دارم که دقیقا کنارشون وقتی که قهوه دارم میخورم کتاب مطالعه کنم.
بله کتاب بخونید. خب میزان تحصیلات شما؟
من کارشناس بیولوژی هستم.
چه ارتباطی به ورزش داره؟
هیچ ارتباطی عملا نداره ولی خب به خاطر اینکه حالا اون زمان قدیم من خاطرم هست که میگفتن که کسایی که حالا به اشتباه البته راه نمایی کاملا اشتباه بود و زمان گفتن نه اگر معدلت بالاست یا باید بری ریاضی یا باید بری تجربی.
درسته. و اونایی که تنبلا میگفتن رفتن علوم انسانی.
اشتباه بود خانم. آره. من اتفاقا باید انسانی میخوندم چون اصلا باید تربیت که اومدم دیدم اصلا نمیتونم بیتربیت بسید
بکنم. بله.
به قول من به اشتهای انتخابی نبوده. به این دلیل خب رشتم بیولوژی بود ولی علاقمندی واقعا به ورزش.
درسته. خب آخرین کتابی که خوندی چی بوده گلاره؟
من دختری که به حال خود رها کرد یه رمان بود از جوجوموئی که خیلی دوست داشتم. یعنی چه کتابی که خیلی علاقمند بودمش. کلا رمان خیلی مطالعه می‌کنم و یک از کتاب‌هایی بود که به تازگی تمام کردم.
خب تجربت از خوندن این کتاب چی بوده؟ جمله خاصی مد نظرت هست که در ذهنت مانع باشه و تجربه روزهای زندگیت؟
جمله خواست که من فقط نشون دهنده بود که خانم خیلی توانمنده که توی این کتاب حالا به تصویر کشیده در رابطه با اتفاقاتی که توی جنگ جهانی افتاده و به دنبال اون. برای من یه همچین حالا خانم مفکم و قوی جالب و شخصیتش.
بله مثل شما که خیلی تلاش کردی با تمام محدودیت ها گلاره نازمی شد مشهور معروف و همه جهان دیگه الان این داور بین المللی ایران رو میشناسن و ما به شما افتخار میکنیم.
ممنون از شما. من تشکر از شما میکنم. همه پیشکسوت ها همه رسانه ها که حضور در وجود شما قطعا باعث بانی این اتفاق بود.
درود بر شما. گلاره جان وقتی دلت میگیره چه کار میکنی؟ چه چیزی آرومت میکنه؟
من یکی از شر یا اتفاقاتی که میتونه خیلی خیلی آرومم کنه زمانی که خب همه ماها یه جایی تو زندگیمون به یه بنبست یا یه شرایط خیلی سختی میخوریم. من کنار مزار مادرم در بیشهر را فکر میکنم که بیشترین آرامش رو دارم و یه جورایی وقتی که اونجا میرم برمیگردم دوباره میتونم کمتر ادامه بدم همه چیز.
روحشون شاد باشه و یادشون گرامی.
خیلی متشکرم.
خب ازدواج کردی گلاره؟
من نخیر.
مجرد هستی؟
بله.
خب برادر چطور کپال؟
برادرم نه سنگر رو حفظ کردیم.
سنگر رو حفظ کردیم. دو تا داور کنار همدیگه زندگی میکنن. بله. زندگی مجردی هم خیلی شیرینه.
بله ولی خب این خوده حالا مشغله های کاری زیاد که خیلی من خودم به شخص توی 10 سال گذشته خیلی مشغله کاری مو حالا به غیر از این که کارم هم برگزاری مسابقات فوتباله
بله.
و از این طرف هم داوری کوتاه شاید بی تاثیر نبوده که این زندگی مجردی رو ادامه دادی.
بله خب دوست صمیمیت کیه؟ دوست صمیمی داری که در کنارش آرامش بگیری با هم دیگه تماشای مسابقه برین بیرون برین؟
دوستای صمیمی خیلی زیاد دارم. حالا نزدیکترین دوستم که کوپاله واقعا با اینکه برادرم نشد خیلی از تفریح هاست و خیلی جاهایی که با هم بیریم خیلی جاهایی که با هم میشینیم حرف میزنیم در درجه اول کوپال دوستای صمیمی بعدش هم پدرم
پدر.
و چون رابطه ما سه نفر کاملا یه رابطه به شدت دوستانه است که شما صمیمی میشینیم فیلم میبینیم میشینیم با هم دیگه داوری ها رو میبینیم میشینیم با هم دیگه گیم بازی میکنیم و واقعا یه جواب خیلی دوستانیه. بعدش هم دوستای خیلی زیادی دارم که والا واقعا همون تک تکشون نمیتونم نام ببرم.
خب قطعا به خاطر این حمایت ها بوده که گلاره عزیز ما به اینجا رسیده. یک خانواده ورزشی حمایتش کردن و تونسته بانوی موفق ایران زمین باشه. خب در کنار این که کنار شومینه میشینی کتاب میخونی به مطالعه علاقه داری میشینی فیلم تماشا میکنی کنار کوپال و پدر، خب چه غذای خاصی رو براشون درست میکنی؟ گلاره جان دستپختت چطوره؟ آها به دستپخت و غذا پختن رسید صدا قطع و وصل میشه. خب میخوام بدونم در کنار این که خب با هم دیگه تو خونه نشستین دارین داوری فیلم ها رو تماشا میکنین، گلاره عزیز ما چه غذای خوشمزه ای رو برای افراد خونواده آماده میکنه؟
زرش پلو با مرغ.
زرش پلو با مرغ. شیرینی هم بلدی بپزی یا کیک؟
کیک هم بلدم، البته کیک از آماده ها.
آها فهمیدم پودرای آماده. خیلی زحمت میکشه گلاره. فقط یه شیر و تخم مرغ بهش اضافه میکنی، برو تو فر. میدونم،
ولی خب حواسم هست نسوزه، دو تا سرمیازه کامل پخته بشه
و تزیینش بکنه شکلات خامه ای. خب خیلی خوبه گلری عزیز، چقدر خوبه که میخندی. خب گلری جان، ما در برنامه به سوی افتخار یه دفتر داریم که جمله های طلایی ورزشکاران مطرح بانو رو یادداشت میکنیم. خب شما یه جمله طلایی، یه جمله ای که ماندگار باشه برای ما بگو.
یه جمله ماندگار که با تلاش هیچ سدی پایدار نیست.
با تلاش
هیچ سدی پایدار نیست.
هیچ سدی پایدار نیست. نوشتم جمله طلایی از داور بین المللی بانوی ایران گلاره ناظمی. درود به تو گلاره جان، ممنونم از این که روی خط ارتباطی رادیو ورزش برنامه به سوی افتخار حاضر شدی. از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم. من به شخصه اولین گپ دوستانه رو با شما داشتم. براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
خانم حسینی عزیز، منم از شما خیلی تشکر میکنم از برنامه به سوی افتخار و از همه پیشکسوتان عزیزم اینجا تشکر میکنم، از رادیو ورزش به خصوص که همیشه حامی بانوان بودن تشکر میکنم و امیدوارم که شاهد موفقیت همه بانوان سرزمینم باشم
انشالله. به امید خدا، با همین امید آرزو با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
بدرود. خب صحبت کردم با داور بین‌المللی ایران خانم گلاره ناظمی که امیدوارم این گپ دوستانه مورد استقبال شما مردم عزیز ایران قرار گرفته باشه. از پیامکاتون این رو درک میکنم که دوست داشتین. موسی جعفری از کرج، رضا اسماعیلی، متشکرم. خانم مرگم از تهران، خانم نیلوفر از سبزوار، آقای حیدری گفتن از سیستان و بلوچستان و خانم فاطمه از تهران. درود به همه شما بانوان عزیز سرزمینم. اما بریم همراه بشیم با یک بانوی موفق در رادیو ورزش. الهام منصوری برامون گزارش داره، بشنویم به اتفاق زحمت کشیدنشون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به مخاطبین برنامه به سوی افتخار. چند دقیقه پیش رو اخبار ورزش بانوان رو با هم در هفته که گذشت مرور کنیم. از رشته قایقرانی شروع می‌کنیم که بانوان تیم ملی آب‌های آرام این روزها تمرینات خودشون رو در بندر انزلی دارن پیگیری می‌کنن. اما دوچرخه سواری که نایب رئیس بانوان هیئت دوچرخه سواری استان فارس از برگزاری مسابقات استانی تایم ترایل کوهستان برای بانوان در رده سنی زیر 18 سال و بالای 18 سال خبر داده. خبر بعدی از تیراندازی هست که فینال تفنگ بادی رقابت‌های آزاد جام مدافعان سلامت برگزار شد و نجمه خدمتی از خراسان جنوبی قهرمان شد. حسنا توتونچی از تهران در جایگاه دوم قرار گرفت و نرجس امام‌قلی نژاد از مازندران هم سوم شد. این رقابت‌ها در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. و اما سه خبر از فدراسیون فوتبال. فیفا با ارسال نامه‌ای از خانم پریا شهریاری ناظر ایرانی مسابقات بین‌المللی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی برای حضور در المپیک توکیو به عنوان ناظر برگزاری مسابقات فوتبال دعوت کرده و البته خانم شهریاری سابقه نظارت در فوتبال زنان آسیا و مسابقات دیگر رو هم در کارنامه خودشون دارند و این برای نخستین بار هست که از یک ناظر ایرانی جهت برگزاری مسابقات فوتبال المپیک دعوت میشه. و در هفته که گذشت گروه بندی لیگ برتر فوتسال زنان برای فصل 1399-1400 مشخص شد. قرعه کشی 16 همین دوره لیگ برتر فوتسال فوتسال در سازمان لیگ فوتسال انجام شد و در گروه اول سایپای تهران، شرکت ملی حفاری ایران، نامینوی اصفهان، دختران کبیر کرمان، پویندگان فجر شیراز، شهروند ساری، هیئت فوتبال رودان و در گروه دوم مصر رفسنجان، هیئت فوتبال خراسان رضوی، پالایش نفت آبادان، رحیاب تهران، پارسارای شیراز، هیئت فوتبال اصفهان و کیمیای اسفراین قرار دارند. برنامه بازی‌ها فردا 13 دی ماه اعلام میشه و 26 دی تاریخ آغاز لیگ تعیین شده. و یک خبر دیگر رو از فوتسال بشنوید که یکی دیگر از بانوان فوتسالیست ما راهی کویت شد. فرشته کریمی، بانوی تیم ملی فوتسال ایران، پس از نسیمه غلامی به لیگ برتر فوتسال کویت پیوست و برای تیم القادسیه بازی میکنه و اولین بازی او هم با پیروزی تیمش همراه شد. اما اردوی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین که آغاز شده که هاشمی متقیان، ملی پوش خوزستانی کشورمون، هم از ششم دی ماه تا بیستم دی ماه در اهواز زیر نظر زهرا کرمزاده تمرینات خودش رو پیگیری میکنه. اما هفته که گذشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشستگی بانوان هم آغاز شد و از روز چهارشنبه 18مین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال نشستگی بانوان در گروه B به میزبانی استان اصفهان برگزار شد. یک خبر هندبالی رو بشنوید که میترا نوری عضو هیئت رئیسه فدراسیون هندبال شد. میترا نوری که در سالهای 89 تا 93 و همینطور 96 تا 97 در دو دوره نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه فدراسیون هندبال بود، مجدد به هیئت رئیسه فدراسیون هندبال بازگشت. اما در این روزها اردوی تیم ملی کبدی ساحلی بانوان هم در حال برگزاری هست. در شهرستان بندرعباس و استان هرمزگان این اردو داره برگزار میشه و 16 بازیکن هم در این اردو حاضر هستند. یک خبر از فدراسیون هاکی که طی حکمی از سوی دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی، خانم عاطفه رحیم بخش سرپرست هیئت هاکی استان تهران شد. اردوی تیم ملی دو و میدانی هم در جزیره کیش برقرار هست و تنها بانوی دو و میدانی کار در این اردو فرزانه فسیحی هست که تمرینات خودش رو در جزیره کیش دنبال میکنه. در جزیره کیش اردوی بانوان کاراتکا هم در حال برگزاری هست و حمیده عباس‌علی، روزیتا علیپور، سارا بهمنیار، شیما آل سعدی، فاطمه سعادتی و نگین آلتونی زیر نظر سمانه خوشخدم سرمربی تمرینات خودشون رو در دومین مرحله اردو پیگیری میکنند. اما خبر پایانی ما از تکواندو هست که با تصمیم کمیته فنی فدراسیون تکواندو، عاطفه کشاورز به عنوان سرمربی تیم ملی پاراتکواندوی زنان انتخاب شد. خانم کشاورز از ملی پوشان اسبق تکواندوی کشورمون هست که سابقه سرمربیگری تیم تکواندوی ناشنوایان رو هم در کارنامه خودش داره. از اینکه بخش بانوان رو همراهی کردید خیلی متشکرم. جمعتون به خیر و به خوشی و خدا نگهدار.
ممنونم از الهام منصوری بابت تهیه این گزارش. امیدوارم که برنامه امروز به سوی افتخار رادیو ورزش مورد قبولتون قرار گرفته باشه. تشکر از اینکه وقت گذاشتید. امروز مصاحبه و گپ دوستانه‌ای داشتم با داور بین‌المللی ایران گلاره ناظمی. جمله طلایی ایشون برای برنامه به سوی افتخار این بود: با تلاش هیچ سدی پایدار نیست. خداحافظ.
بهین تکنولوژی، تولید کننده محصولات کامپیوتری شامل آل این وان، مانیتور، مینی پی سی، تینگ کلاینت و زیرو کلاینت. بهین تکنولوژی، نماد اصالت و اطمینان، ساخت ایران.
بایا و چند تا خبر خوب برای تأمین کننده ها، خدمات دهنده ها و فروشنده های عزیزمون. در بایا همه چی تو سه مرحله ساده خلاصه میشه. 1. ثبت نام در bayo.ir. 2. وارد کردن اطلاعات کالا یا خدمات. و 3. فروش. اونم چه فروشی عالی.
بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. باید بود.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیر. فریادی برای اتکاب خیر. رمزی که حماسه می رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم. رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خواب. می توانی.
می توانی. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
شنوندگان عزیز، به ساعت 13 و زمان پخش آخرین برنامه از بخش نخست برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، گزارش ورزشی رسیدیم. گزارش ورزشی امروز اختصاص داره به پخش مستقیم دیدار حساس بسکتبال بین تیم‌های بانوان شهرداری شهر قزوین و بانوان شهر گرگان. از شما دعوت می‌کنم این رقابت حساس رو از شبکه رادیویی ورزش دنبال کنید.
گزارش ورزشی. دور برگشت هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان. شورا و شهرداری قزوین. بانوان شهر گرگان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم. روز جمعه شما به خیر و شادی باشه انشالله. در خدمت شماییم با برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیویی ورزش که این گزارش اختصاص داره به دور برگشت هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان. امیدوارم که شما علاقمندان به رشته ورزشی بسکتبال، خانم‌های علاقمند به ورزش، همراه برنامه‌مون باشید تا پایان و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. به